سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا: والله ما معاویتو به ادها منی ولکنه یغدر و یفجر. حضرت فرمود در این بیان شریف اون آقا رو از من زیرکتر نپندارید، منتها فرق من با او در این است که او خدعه میکنه، نیرنگ میکنه و فجور میکنه. ولولا کراهیت الغدر لکنت من ادح الناس. اگر قرار بود بگم هدف وسیله رو توجیه میکنه، از هر راهی باید به هدف رسید، منم باید فریب بدم، خدعه کنم، من از اون تو جامعه خدمت شما هر شبت زیرکتر به تعبیر مثلا به ذهن مردم جلوه می کردن. ولی لو، علی کسی نیست که برای رسیدن به هدف از هر وسیله استفاده کنه. اینا درس های امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا به ماست، برای اینکه یه تفکر با دشمن چجور رفتار کردنه. بعد حضرت البته فرمود ببینید تعبیر والله ما استغفلو بالمکیده، ولی فکر نکنید من اگر خدعه نمی کنم، نیرنگ نمی کنم، آدمی هم که سرمو کرده باشم تو لاک خودم و مثلا این چیزها رو توصیه کنم، اونم هر کاری دلش میخواد بکنه. من غافل نیستم از کارهایی که میکنه، همه حواسم جمعه که اون و خدای نکرده بر جامعه مسلمین پیروز نده. اینا درس های امیر المؤمنین را رفقا، تفکر ماست از خطبه های امیر المؤمنین، اینا تفکر سازه. فرمود من غافل نیستم از کار، یعنی همش مراقبشم که داره چی کار میکنه. ولی خب البته ما کسی نیستیم که خدعه کنیم، نیرنگ کنیم، حرام شرعی رو برای رسیدن به هدف استفاده نمی کنیم. این نکته خدمت شما عرض شود که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، توش نکات خوبی واسه قسمت های مختلف خابیده. یکیش رو من به دلیلی عرض می کنم، شما روش تأمل کنید. چون بنای من بر این بوده که بر روایات امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا به دلایلی که دارم اول کلاس تمرکز کنم، دیدید من از معصومین دیگه خیلی کم شده، نادره که خونده باشم. لکن همین جمعه‌ای که میخواستم منبر برم، پنجشنبه شب داشتم کتب حدیثی رو زیر و رو میکردم، به یه حدیثی از امام صادق ارواحنا له الفدا برخوردم، خیلی برام جالب بود. حضرت فرموده بود تو اونجا، حالا یه روز اصل روایت رو به عربیش میارم میخونم، خواستم بیارم یادم رفت بذارم داخل کیفم. حضرت فرمود فکر نکنید اونچه که از مال دارید برای خودتونه، بگید بابام داده، خودم کار کردم، عرق ریختم، یعنی همینه که مثلا بعضیا میگن جون بالاش بالا آوردم، جون کندم. حضرت فرمود اینا ودای الله هست، لذا ودیعه رو باید تو همون حدی که بهتون اجازه دادن استفاده کنید. یکی یکی حضرت تو اون روایت میشماره، اگر میخواید خونه بخرید باید خونه ای بخرید که میانه باشد، تعبیر میانه رو میاد. اگر میخواید ماشین بخرید ماشینی بخرید که میانه باشد. اگر میخواید مثلا بخورید اکل کنید، یکی یکی شمارش میکنه، باید به حد میانه باشد. خروج از میانه حرام است، حرام. اینا دیگه میشه تصرفات حرام. ببینید رفقا، این که ما طلبه ها مثلا مدرسه علمیه میخوان، تو صحرا که نمیتونن زندگی کنن، اینا حرفای درستیه. بله طلبه ها مدرسه علمیه میخوان، ولی چه مدرسه علمیه ای؟ مدرسه علمیه که در و دیوارش مثلا تزیینات باشه، شکل و ساخت ساخت خاص باشه، دیگه هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اگر نیاز داریم به مدرسه علمیه که داریم، که باید ساخته بشه، ولی شکلش باید رعایت بشه. آقا اگر الگو امام صادق ارواحنا الله الفدا که هست، که جز او الگو نیست، اینا باید رعایت بشه. لذا اینا رو دقت بکنید. بعضی وقتا انسان میبینه بعضی ها ظاهرن خلط میکنه و نکاتی رو مثلا یه جاهایی میگن که انسان تعجب میکنه. یه کسی آورده پول داده، خب پول داده باشه، مگر اگر کسی پول آورد داد، انسان باید توش مثلا هر جوری دلش میخواد دخل و تصرف بکنه. بله انسان باید مواظب فقرا باشه. ما نباید خونه زندگیمون، محل اسکانمون، مدرسه علمیه‌مون که بگن اینها این اونجاست که میرن طلبا درس میخونن، ببین چه کاخیه، من کاخ نسازم. نه آقا، بگیم پولشو یه کسی دیگه آورده داده، یه آدمی آورده داده، اینا ظاهرن توش خلطهاییست و توش مغالطه هاییست. اینا با روایات نمیسازد. روایات برای ما فقه المال خوندیم، ما فقه المال اگر بگیم بهتر از خیلی ها میگیم، حالا الان نمیگیم، ولی اینجوری نیست که کار نکرده باشیم. ما اون روایات رو دیدیم، یاد کردیم. روایات فقه المال برای ما مشخص میکند که اسراف چیست و کجا اسراف است، کجا حرام است، کجا حرام نیست. لذا خلط بین مباحث و خدای نکرده پیش نیاد. لعجل ان یتزه الموضوع و اکثر نقول و ان الاحتمالات الموجودت فی کل قیاسن خمستون.
مبحث
تزاهم چیه؟ یعنی این هر هدفی هر وسیله‌ای رو توجیه نمی‌کنه، ولی بعضی از هدف‌ها اگه عقلانی ناکنی باشن، اون وسیله هم وسیله منحصره باشه توجیه می‌کنه دیگه. مثلا خب دیگه اونجا دیگه شما منحصرش کردید دیگه، چی کار کنیم؟ راهی نیست. ولی اینجا که این همه راهی، اینجا که این همه راهی که اونجا دیگه، ببین بابا جان، اونجا دیگه خدمت شما عرض شد که تنها راه رسیدن به هدف همین وسیله، جز این دیگه نیست. ما هم که قرار امر شدیم به هدف رسیدن، خب دیگه اینم که وسیله انحصاری است، خب دیگه چاره ای نداریم. ولی کن بحث سر اونجاست که مخیریم بین چند تا. اینجا دیگه باید ببینیم خودش شارع مقدس هم فرموده کدوم وسیله. الان امیرالمومنین فرمود دیگه بیش از مسئله حکومت اسلامی دیگه، از این بالاتر فرمود اینجوری نیستش که چون باید حکومت رو نگه دارم باید خدعه کنم، نیرنگ کنم. اینا رو شارع گفته بذار کنار، وگرنه اگر قرار بود منم از این کارا کنم از رو جلو میافتادم. ولی اینا ممنوعاته، ممنوعات همیشه ممنوعاته، دقت کردید؟ لذا اینها رو دقت بکنید. خب ولعجل ان یتزه الموضوع اکثر نقول. ببینید ایشان رضوان الله تعالی علیه تو عبارت دیروز فرمودن که شما نمیتوانید اون علت تامه را در اصل علم پیدا کنید. نمیتونید علم پیدا کنید. و قیاس وابسته است به این علم به علت تامه در اصل، نمیتونید. بله اگر خود شارع مقدس فرموده باشه، حکمت نباشه، علت باشه، اونم علت تامه باشه نه علت ناقصه، و همون علت ناقصه علت تامه به خصوصیاتش، به قیوداتش، به مشخصاتش در فرهم باشه، شما میتونید همون حکم رو بدید. ولی بعدش هم فرمودین که قیاس نیست، این از باب تمسک به قانون عام هست بر مصادیقش، این از باب ظهورات و توجیهت و ظهور. بر لابلای فرمایشات گفت یه کسی به من نگه، بگی شما در اومدید گفتید که نمیتونیم از طریق عقل برسیم به احکام و ملاکات احکام، و حال هم که شما در مقصد ثانی تو بحث مستقلات عقلیه از عقل رسیدید به احکام، اینه تو بگیریم یا اون یکی فرمایشه تو بگیریم، این فرمایشه تو بگیریم یا اون فرمایشه تو بگیریم، فرمود هم اون رو بگیر هم این رو بگیر. اونجا ملازمه ملازمه قطعیه بود، اون عقل با این عقل فرق میکنه، اونجا ملازمه بود. حالا به تعبیر ایشون و اثبات ایشون، ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلن بالملازمت العقلیه، این ملازمه عقلیه قطعیه بود. اونجا بارها میگفتیم، خود ایشون بارها مینوشت که این عقل قطعیه. ولی چه ربطی دارد به اینکه دو تا جزئی اگر در یه چیز یا در چند چیز مشابهن بین حکماشون تلازم وجود داشته باشه، تلازم دائمی عقلی قطعی؟ دیگه کجا اینو با اون قیاس نکن. اونجا اگر میگفتیم به حکم شرعی میرسیم چون ضابطه بود، اون ضابطه اینجا موجود نیست. حالا میداند ممکن است هنوز تو ذهن بعضی از افراد این ملازمه چکار کنه؟ یه خود قلقلک بده، میگه ببین برای اینکه بهت بگم این ملازمه وجود ندارد، میگم 5 تا احتمال وجود دارد در رابطه با این علتی که در مقیسان علیه هست، و بعد شما میخواید اون علت رو در مقیس بیابید حکم اصل رو به فرد بدید، که این 5 تا رو نمیتونیم نفیش کنیم، احتمالات نیشگولی نیستن، نمیشه نفیش کرد، لذا ملازمه وجود ندارد بین حکم 2 جزئی، یعنی قیاس بی قیاس. حالا اون 5 تا چیه؟ من قبل از اینکه این 5 تا رو عرض بکنم راجع به یه نکته عبارت دیروز یادم رفت عرض بکنم. ایشون خط آخر 524 نوش به شرطین، الاول ان نعلم به ان العلت المنسوست تامتون یدور و معها الحکم اینما دارد. خب سوال این است که اگر معصوم ارواحنا له الفدا توی بیانی مثلا فرمود الخمر و مسکرون لانه حرامون، ما متوجه شدیم این لانه حرامون حکمت نیست علت است، چجوری تامه بودنش رو بفهمیم؟ درک که این ناقصه نیست، تامه است. قاعدتا مرحوم مظفر اگر از قبر شریفو با عظمتشون بلند بشن به ما میگن من جوابتو قبلا دادم، درسته تو اینجا نیوردم ولی قبلا جواب رو دادم. کجا؟ صفحه 127 تو مفهوم شرط فرمود تامه بودن رو از اطلاق یعنی از عدم تعقید به واو بفهمید. دوباره اینجا می فرماد اگر قرار بود ظهور، دیگه ظهور اطلاقی، اگر قرار بود به این که خدمت شما این علت علت ناقصه باشد باید با واو بهش عطف می کرد، عدم تعقید به او به اطلاق می فهماند تامه بودن را. خب ولعجل ان یتزه الموضوع و اکثرا نقول ان الاحتمالات الموجودت فی کل قیاسن، فی کل قیاسن استثناء ندارن، منظور البته قیاس تشبیه تمثیلیست دیگه. خمستون این اکثرا از جهت نحوی، نقش نحویش چیه علمای اعلام؟ اکثرا آفرین نیابی بفرمایید، نیابی. و لعجل ان یتزه الموضوع وضوحا اکثر، که وضوحا افتاده صفت جای موصوف نشسته، مفعول مطلق نیابی. آفرین آفرین. و مع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمه، بی خیال این ملازمه بشو. و مع هذه الاحتمالات که احتمالات نیشگولی نیست، آدم نمیتونه کن لم یکنش بکنه، لا تحصل الملازمه تو بین دو جزئی حکم اس و حکم الفر، ولا یمکن رفع هذه الاحتمالات الا به ورود نسم نشار. عقل نمیتونه کاری بکنه تو این زمینه ها، باید سراغ شارع برید. شما هم که دیگه بدبخت شد، ولی احتمالاتو یه تا این بس تمام بشه خدا میدونه که چه اتفاقاتی بیفته. ولی احتمالاتو یه پنج تاست. احتمال اول، این احتمال اول ایشون رو بعضی دو احتمال بیان کردن، لذا بعضی فرمودن شش احتمال است، بعضی فرمودن هفت احتمال است. بعضی از اونایی که گفتن شیشتا، چون یکی ایشون رو دو قسمت کردن و حق هم با اوناست، یعنی اون یکی که ایشون آورده در حقیقت باید دو تا بشه، ولیکن اگر تو امتحان نوشت مثلا پنج مورد رو بنویسید، یه وقت دوباره مثل اون امتحان قبلیه نکنید میگه مقدمات هر بای چارش رو بیندازید، این تو شماره یک باید هر دوتا اینا رو مرقوم بفرمایید، نه اینکه شماره یک ایشون رو دوتا بکنید بعد بنویسید پنج تا نوشتن. ببینید من چقدر دلسوزی میکنم، آه خدای من شاهده اینقدر قصه میخورم. حالا شما اینا لطفا دریابید، جفا نکنید. اولیش چیه؟ اولیش که ایشون میفرمد و عده دوتاش کردن این استش که به این آقایون بگیم شما از کجا میدونید این علتی که شما نسبت به حکم در اصل به دست آوردید همان علت برای حکم در فرع است. آخه از کجا میفهمید اینو؟ علت رو مثلا به دست آوردی در اصل، ولی علت در حکم فرع اینه، اینو از کجا به دست میاد؟ تو همین شماره یک ایشون باز یه نکته دیگه رو دارد که عده دو قرار دادن. ایشون میفرماد که ظاهرا شما آیان عامه نوعتون اکثرتون اشاعره هستید. یه وقت حرفی نزنید سر از کوس و ریش بندراره ها که زدید، و البته هر کسی که طبق موازین صحبت نکنه حرفش از سر کوس و ریش بندر میاره. میگه شماها، ما قبلا گفته بودیم شماها کسی بودید که الحسن و ما حسن از شاره، القوی و ما قبه از شاره، شما از این دسته بودید. شما میگفتید اینجوری نیست که لزومن احکام دائر مدار مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشد. میدونید این نتیجه این حرفتون چه، این مبنایی که دارید شماها که منم پارسال عباراتی رو از کتب مختلفشون خوندم برای شما در اصول دو، چیه؟ این است که نتیجهش این است که یعنی حکمی میتواند روی چیزی برود بدون علت، چون دائر مدار مسائل و مفاسد که نیست. ماها چون قائلیم دائر مدار مسائل و مفاسد است میگیم احکام علت داره، ولی کسی که میگه دائر مدار مسائل و مفاسد نیست، نتیجه حرفش این میشود که میشه حکم به یه چیزی بخورن الحسن ما حسن او شاره، القوی ما قبه او شاره، لذا لبن اکس الام انقلب الام. این عباراتی بود که داشتن که خوندم، که از خوشچی خوندم و از تفتازانی خوندم و از اون ایجی خوندم و از نمیدونم جوهینی خوندم براتون. گفتن لبن اکس الام انقلب الام. تا امروز گفت سیلی زدن به گوش بچه یتیم بدون علت حرام است، فردا گفتش چی آقا؟ حلال است، اصلا واجب است. انقلب الان شما وقتی این مبانی رو دارید چجوری ازش توش قیاس در میارید؟ شما وقت دنبال این هستید میگید آها ما در اصل علت را میفهمیم، این علت را علت تامه میدانیم، این علت تامه را در فر میابیم و قیاس میکنیم، حکم رو سرایت میدیم، اون فرمایشتون رو بگیریم یا قیاستون رو بگیریم. این کوسه و ریشتنه، این دوتا با هم دیگه نمیستن. حق این است که باید این دو باشن. این چه ربطی دارد اون قبلی که اینو تتمه اون در ادامه اون قرار بدی؟ واقعا این یه احتمال گنده است و یه اشکال گنده است. این شماره یک. شماره دو، ایشون میفرماید که احتمال این میره که احتمال و اینا نیشخولی نیست، احتمال میره که باشه شما در ناحیه اصل اصابه کردید به علت، ولی از کجا میخواهید بگید این علت تامه است؟ اینشو دیگه کجا میخواهید بگید این علت تامه است؟ شاید این علت ناقصه است و به ذم چیز دیگری سبب حکم در فرع است، که شما بهش دسترسی پیدا نکردی، دسترسی بهش پیدا نکردی. چجوری میخواید بگید این علت علت تامه است؟ فرض این است که دارم با عقل میرسنم، نگید الان شما خودت بالا مطرح کردی گفتی از عدم اطلاق، عدم تغییر به وا، ما اون از نص شرعی، از بیان مولا عرض کردیم، از بیان شارع عرض کردیم. اینا میخواد بگه عقل درک میکنه. اطلاق چیه؟ میگه عقل دلیل لفظیه که اطلاق داشته باشه، لغویه. اطلاق یعنی چی؟ این دوتا رو ملاحظه کنید، سه رو مخصوصا نخوندم تا این دوتا رو تطبیق بدم بعد شماره سه رو بخونم. یک، احتمال ان یکون الحکم فی الاصل معللا عند الله تعالی. بله من اینو ظاهرا اشتباه نوشتم. این هستا ولی اینجاش اینجا نیست، باید اینجوری میگفتیم. از کجا معلوم علتی که شما به آن رسیده اید در اصل همان علت حکم عند الله تعالی باشد؟ از کجا میخواید ثابت کنید که اون علتی که شما بهش رسیدید همان علت حکم عند الله تعالی باشد؟ تصحیحش کرد. یک، احتمال ان یکون الحکم فی الاصل معللا عند الله تعالی به علت اخرى غیر ما ظنه القائس. این احتمال نمیره، حقا این احتمال میره. بل این تیکه دوم که از اینجا گفتیم یه عده اینو جدا کردن، بل یحتمل علی مذهب هؤلاء، این احتمال وجود دارد طبق اعتقاد این آقایان، الله یکون الحکم معللن عند الله تعالی به شیء اصلا، اصلا علتی نداشته باشد. چطور؟ لأنهم لا یرون الاحکام الشرعیه معللتن بالمصالح والمفاسد. اونا قائل نیستن به این. وقتی قائل نیستن کدوم علت یابی؟ اصلا ممکنه که اصل بی علت باشه. فکیفه یؤکدون، چجوری اینقدر تأکید میکنن که حکم در علت در ناحیه است این است این است این است لاقه؟ شما که اون مبنا رو دارید این تأکیدتون دیگه چیه؟ این کیفه استفهام همراه تعجبه. فکیفه یؤکدون تعلیل الحکم الشرعی فی المقیس علیه اصل بالعلت التی یظنونها. بل بالاتر، چطور یه خطش مونده؟ آها، لأنهم لا يرون الاحکام الشرعیه معللتا بالمصالح والمفاسد و هذا من مفارقات آرائهم. و همین خدمت شما عرض شود که نظر از مفارقات آرائهم هست، از جدا کننده بین نظریاتشان هست. یعنی اگر اینو قبول کردید دیگه قیاس رو باید بذارید کنار، چون قیاس متفرع است بر این که احکام دائر مدار مساله و مفاسدن، لذا احکام داره علتن که اون علت رو در نهایه اصل باید کشف بکنید. لذا این نظر شما سبب می شود که آراتون از هم جدا بشه. نشود جمع کرد بین این نظر با قیاس. قیاس با این نظر با هم دیگه جمع نشه، از مفارقات آراء. فانهم اذا كانوا لا يرون تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشريف المقيس عليه بالعلت التي يظنونها. بعد اصلا بحث تاکید نی بالاتر، اصلا این علت رو ولو زنی از کجا به دست آوردی؟ شما که میگید می شود احکام بدون مصلحت و مفسده باشن، از کجای اصل رو به دست آوردید؟ بل کیفه یحصل لهم الظن. قبل از بل حساسیت رو این بود که چرا اینقدر تاکید میکنید که علت تامه در ناحیه از همین است و لاغه، این تاکیدتون برای چی؟ با اون مبناتون نمیشه. بعد بل میگه اصلا علت رو کجا به دست آوردید؟ شما که میگید میتونه بدون علت باشه، خب اینم شاید از اون بدون علت ها باشه. بل کیفه یحصل لهم الظن به تعلیل در ناحیه عقص. دو، احتمال ان هناک وصفا آخره ینزم و الى ما ظنه القائس علتن، اونی که قائس بهش رسیده جزء العله باشه، علت ناقصه باشه، ولی باید یه علت دیگه جمع بشود تا حکم در فر بیاد و این آقای قائس بهش نرسیده باشه. بن یکون المجموع منهما، مجموع از اون ما ظنه القائس و اون وصف آخر هو العلت للحکم باشه. لو فرض اگر تازه بگیم ان القائس اصاب فی اصل التعلیل، قائس در اصل تعلیل مثلا درست گفته، اگر نتونیم بگیم درست گفته که خب دیگه اصلا دیگه اون مشکلش وخیمتر میشه. درست گفتی شاید این جزء العله باشد نه تمام العله باشد، لذا از کجا سرایت به فر ثم قیاس، حکم اصل را به فر دادن. چشم خدمت شما عرض شود که تو شماره یک عرض کردیم ما بعد بل رو عده‌ای جدا کردن، از کسایی که جدا کرده خود غزالیست در مستصفا، مستصفا جلد 2 279 المقدمه الاولى فی مواضع الاحتمال من کل قیاس، مواضع احتمالی که در هر قیاسی وجود دارد و هی 6 الاول یجوز ان لا یکون الاصل معلولا عند الله تعالی، اصلا اصل معلول نباشد، یعنی علتی نداشته باشد. فیکون القائس قد علل ما لیس بمعلله، از خودش علت درست کرده باشد، همین که معلوم مظفر بعد بل فرمود. الثانی انه ان کان معللا فلعله لم یصب ما هو العلت عند الله تعالی بل علله به علت اخرى، این همونیست که معلوم مظفر قبل از بل فرمود. این دوتا رو غزالی در مستصفا فرموده، چارتای بعدش انشالله یوشش. بفرمایید.
چون اینا
میگفتن که افعال قیم ذاتیه ندارن، اینو رد میکردن دیگه.
درسته، یعنی این علت
خب وقتی ندارن قیم ذاتیه ندارن، این معناش یعنی چی؟ یعنی بر اساس مصلحت و مفسده ذاتیه نیستن،
اینا حاکم نمیشه. اما اینکه بر اساس هیچ چیزی، یعنی یه قسمتی از علل رو نفی میکردن،
خب دیگه اینکه خوش آمدن شارع مقدس است تو، یا مثلا هر نکته دیدن شارع مقدس، خب اینکه بر اساس یه نکته دیده که شارع مقدس مثلا فرموده دیگه، ولی اون چه ربطی به این داره و چه کارآمدی در قیاس داره؟
نه، این جمله به نظر میاد جمله، یعنی شاید با قاطعیت نشه گفتش که اشاعره میگن که اصل
بابا خودش که گفت که
من دیگه نمیگم که ایشون آقای غزالی هم ببینم
از اون خودش هم نفهم دیگه خودشون چی میگن. خب نه، این احتمالش هست، عقلا احتمالش هست، ولی یه مقدار بعیده که یه کسی که کتابش منبع تراز اول مثلا اصولی حساب میشه، حالا چه در عامه چه در امامیه، خودش هم مبنای خودشونو نفهمیده باشه. خودش هم فرمود یجوز ان لا یکون الاصل معلولا عند الله تعالی، اصلا اصل معلول نباشه، یعنی بی علت باشه، میگه تصریح دیگه ظاهرا. فکر نمی کنم دیگه در مقابل نص اجتهاد بکنیم، آیه ما جلوی اینا رو گرفتیم که از این کارا نکنن، اون وقت خودمونم مثلا مبتلا بشیم. سه، این سه رو گوش کنی، من عبارت رو بخونم ببینم شما چی میفهمید. سه، احتمال، لطفا گوش کنی سه رو، احتمال ان یکون القائس قد اضاف شیئا اجنبیا، قائس قیاس کننده یه شیء اجنبی رو اضافه کرده باشه به علت، الال علت الحقیقیه، که لم یکن اون شیء اجنبی لهو برای این شیء اجنبی دخل فل حکم فل مقیس علیه، هیچ دخلی در حکم در نایه اصل نداشته باشه. این احتمال رو بدیم، شاید مثلا فکر کرده علت حرمت خمر، حالا من میخواستم فهم شما رو بگم، نمیخواستم این توضیحات رو بدم، علت حرمت خم هم اسکاره هم مثلا لونه، چون رنگ اینجوری دارن، چون طعم فلان دارن، و حالان که علت حقیقیه عند الله تعالی برای خدمت شما عرض شود حرمت فقط اسکاره. ببینید یه بار دیگه عبارت بخونم، احتمال ان یکون القائس قد اضاف شیئا اجنبیا لون طعم علل علت الحقیقیه اسکار، که لم یکن برای لون و طعم دخلی فل حکم در ناحیه اصل، در حرمت خدمت شما خم تأثیری نداشته باشه. جز این فهمی که من الان ارائه کردم از این عبارت، کسی هست چیز دیگه بفهمه؟ اون وقتی من شروع کردم به حرف زدن نگید ما نه ما اقرار کردی، اقرار اوغلا الان فهمیدم جایز دیگه، اینا رو خوندید دیگه، دقت کردید، یه استثناءاتی دارد ولی اون استثناءاتش اینجا جریان نداره. ها کسی هر چیز دیگه بفهمه؟ خب خدمت شما عرض شود که پس من یه بار دیگه اینو بیان میکنم، با این تفسیری که من گوش کنید، با این تفسیری که من از عبارت بیان کردم، این شماره 3 ظاهرا میشه عکس 2. تو 2 گفتیم کم گذاشته باشه، جزء العله را فهمیده باشد، تمام العله فهم کرده باشد. تو اینجا گفتیم نه بابا، یه چیز اضافی رو به عنوان علت دانسته باشد که اون دخلی ندارد. ظاهر این عبارت این است که 3 عکس 2 است. صاحب مقدمات و تنبیهات وقتی به این عبارت رسیده، جلد 7 صفحه 45 اینجور تفسیر فرموده، فرموده بستگی داره که اون اضافه اجنبی چه باشه. دو احتماله، یک، اگر اون اضافه اجنبیه غیر مانعت فل حکم باشه، اگر اون اضافه اجنبیه مانعتون من از حکم باشد، گفته اگر غیر مانع از حکم باشد این هیچ به درد بخور نیست، یعنی ما میتونیم قیاس بکنیم، اگر مانعتون من از حکم باشد ما نمیتونیم قیاس بکنیم، لذا مرحوم مظفر دیگه اینا رو ایشون ننوشه، مرحوم مظفر باید قید میزد این اضافه اجنبی هست، اون اضافه اجنبیه‌ای که مانع از حکم باشد اون جلوی قیاس رو میگیره، ولی اگر غیر مانع از حکم باشد این جلوی قیاس رو نمیگیره. گوش کنید من اینو توضیح بدم، میدونید چی میگه؟ کوششام میگه این آقای قائس رسید به این که در اصل مثلا خم حرمت اگر بهش خورده علتش این استش که اسکار به اضافه مثلا لوم و امکان داره، این احتمال داره، اینو میگه امکان داره لون دخیل نباشد، فقط اسکار دخیل باشد. خب این چرا جلوی قیاس رو بگیره؟ وقتی ما میریم سراغ نبیز میبینیم در نبیزم اسکار و لون موجوده، خب اینم حرمت برش پار میشود دیگه. فقط این بنده خدا یه اشتباهی کرده بود، چیزی رو که دخیل نبود در حق دخیل پنداشته بود، ولی که اینکه جلوی قیاس رو نمیگیره که، این مانع از قیاس نیست که ما نبیز رو اگر دیدیم اسکار و لون توشد، چون اونی که علت واقعی است هست، کارساز است اسکار، منتها البته یه لونی رو بی خود علت پنداشته بود. فوقش این است که این لونه در این نبیزه هست، خب باشد این که اثری برش نیست، این جلوی قیاس رو نمیگیره. کی جلوی قیاس رو میگیره؟ که این اضافه مانع حکم باشه، جلوی مقتضی رو بگیره. یعنی اگر علت حقیقی مقتضیه این اضافه مانع باشد، این جلوی قیاس رو بگیره. چون اینجور شیخ خونال استادای شورگشتی دامز لول عالی در درس میفرمودن، حالا ایشون که من فکر نمی کنم مقدمات و تنبیهات رو میدید چون هیچ وقت ذکر نمی کرد که حالا من حاشیه‌ای دیدم، میفرمودن این عبارت کلن نادرست، کلن نادرسته، یعنی این جلوی قیاس رو نمیگیرد. به همین بیانی که من توضیح دادم، اگر اسکار و لون در نبیزم موجوده و علت حقیقی اسکار، خب به هر صورت اسکار در نبیز هست، چجوری قیاس رو بگیرم؟ این نشون میدهد که ایشون حالا اگر با تأمل دامز لول عالی فرموده باشد، میخواد بگه فرقی بین غیر مانعه با مانعه نیست. صاحب هدلفکر در هدلفکر جلد 5 225 همین اشکار رو کرده، فرموده این چیزی که شما در این عبارت نوشتید این جلوی قیاس رو نمیگیره. ان قلت، اگر به من بگید، ان قلت اگر بگید خدمت شما عرض شود که لعل هذا الشیء الاجنبیه الذی اضافه القائس مانع من تأثیر العله، یعنی همین تفصیلی که مقدمات و تنبیهات داد، بگید خب ممکنه که این چیزی که اضافه شده مانع از جریان اون علت حقیقی باشه، قیاس نمیشه کرد. قلتو این چه حرف عجیبیه، اگر قرار بود مانع باشد باید تو اصل مانعیتش رو کارساز میکرد، همینجا تو ناحیه حرمت خم باید لون جلوی عمل کرده اسکار رو میگرفت. این که در اصل مانع نیست، این نشون میدهد که نه، این هیچ وقت نمیتواند مانع باشد. لذا در حقیقت جواب مقدمات و تنبیهات رو داده که در هر صورت این عبارت درست نیست، درست نیست. من وقتی این عبارت رو میخوندم، این عبارت رو حالا من بخوانم در عبارت غزالی در مستصفا، ببینید مستصفا چی گفته. گفته این عبارتش، عرابه ان یکون قد جمع الال اله وصفا که لیس مناتن للحک فزاد علال واحد. وقتی مستصفا رو دیدم، دیدم خب آخه غزالی هم همینو گفته، گفته جمع بکند در علت وصفی رو که منات نیست، یعنی یه چیزی رو اضافه گفته باشد، این دیگه حساسیت همو برد بالاتر. خب یه وقتی آدم میگه مرحوم مظفر غلط نوشته، یه وقتی میبینه خب آخه غزالی هم دارد، این چی بوده؟ کسی میتونه حلش بکنه؟ چی؟ اگر کسی اینجوری از ببینید، من اول فهمهای شما رو اقرار گرفتم از عبارت. میدونید آقای همتی چی میگه؟ دامت توفیقاتو میگه این عبارت رو اینجور تفسیر کنیم، قد اضاف شیئا اجنبیا الال علت الحقیقیه که پیش مولاس این بهش نرسیده. این یه چیزی رو از خودش به عنوان اجنبی علت گرفته که این پیش خدا علت نیست. خب وقت این دیگه این اشکال بهش بار نیم، منتها اشکال دیگه بهش باره. شما بگید میشه همین یک باری کرد، میشه همین، میشه تکرار، میشه همین دیگه. به علتی رسیده باشد که اون علت اندرلاغ این نیست، این شود همون، این تکرار پیش میاد، لذا این نمیتونه مد نظر باشه دیگه. آی صلوات شما واسه دیگه
جزء اضافه ممکنه به تنهایی مانع نباشه، اما اگه یه چیز دیگه‌ای بهش اضافه بشه بتونه مانع بشه. توی اون فرق که این هست، توی فرق که این علت حقیقی با این جزء اضافه رفتن اونجا،
بله
ممکنه اون متمم مانعیت بیاد کنار این که توی این اصل ما نبوده و حالا اونجا نقش مانعیتش رو بازی بکنه. این چیز اضافه
ای که این دیگه واقعا از این عبارت بر مزفر در میاد که یه چیز دیگه ای هم باشد در اون
جایی.
خب نه دیگه، بابا ببین اینی که شما فرمودید ما قبول میکنیم خوبه، ولی بابا خواهی یه جای عبارت رو بگید. آها ببین این دیگه اینی که من میگم به دست میاد. خب نه خود آقا این رو فرمود، نه بچه آقا این رو فرمود. دقت کردی؟ آقا منظورم از جهت چیزیه ها، از جهت مثلا قدم و حدوثه، نه از جهت اونا که همه شون خدمت شما هستند. خودش هم گفته خب شما بگی یه جایی داره این چیزی که من فضا در واحد، این یه چیزی باید بسازیم که یه جای عبارت درست کن. کسی نمیتونه درست کنه این عبارت رو؟ کی نوشت؟ غزالی. غزالی قیاس رو چجوری تعریف کرده بود؟ شما بگید، من برای تو خونده بودم. فرمود در اثبات، در اثبات حکم یا در نفی حکم، غزالی با مبنای خودش در قیاس کاملا درست نمیشه. اگر کسی بگه علت در ناحیه از اسکار به اضافه لون است و هر چیزی که اسکار و لون ندارد دیگه حرام نیست، اینا هم نفر هم اینا قیاس میدانستن. از چند کتاب خوندم حالت که خون وقت مرحوم مظفر داره همین رو میگه. مطمئن مرحوم مظفر چه اشتباهی کرد؟ قیاس رو وقتی داشت تعریف میکرد بیدقتی کرد، فقط بود رو اثبات. اینا اگر قیاس رو اینجوری تعریف کردن، گفتن علت اون چیزی که به عنوان علت هست اگر در چیز دیگری نباشد این حکم درش نیست، در نفی حکم هم به کار می بردن. خب مرحوم مظفر میگه دیگه این دیگه باطل است، داره اینو میزنه. لذا اگر مرحوم مظفر اینو بگه این عبارت عبارت درستی است، کما اینکه خود غزالی وقتی اینو نوشت با توجه به همین مبنا نوشت. اگر بگین شما میگید که قیاس یعنی آن که باید این باشد تا حکم سرایت کنند، چیزی که این درش نباشد این حکم رو ندارد، و حال آنکه اگر علت حقیقی یکی از اینا باشد و این در اون فرع باشد این جزء نباشد، شما نباید عدم حرمت بار میکردید، و حالا که عدم حرمت بار کردید قیاس رو مبتلا بهش دارد دیگه. باید فکر کنید دیگه، هر چی باید بگم پشتگه گفتم، من یه مقدارم فکر میخوام. لذا این تعریف خیلی مهم است. فرمود تعریف من دیگه رو دست نداره، بیا رو دست خوردی، تو کتاب خودت رو دست خوردی، دقت کردی؟ چهارمین احتمال، کسی هست اینه که گفتم متوجه شده باشه، دستشو ببر بالا ببینم، خب همین بس خدمتشون، یه نفر باشه بقیه از اونه که فهمیدن ببین. بابا سخت نبود، اذیت بود. ببینید اگر قائس اومد اسکار به اضافه لون رو علت گرفت برای اینکه حرمت بار بشود، اینا قیاس رو در نفی حکمم به کار میبرن، لذا چی میگن در اثر این فهم علت تامه؟ میگن اگر چیزی اسکار به اضافه لون را نداشت. مثلا فرض بکنید نبیز اسکار دارد لون ندارد، اینا با توجه به مبنایی که در قیاس دارن نفی حکم میکنن چی میان حکم میکنن؟ میگن پس نبیز حرام نیست و حال آنکه ممکنه عندالله فقط اسکاری علت باشد که در نبیزم موجود است، پس نبیز باید حرام باشد. در قیاس اینا رسید در دم حرمت. دیگه اگر کسی نفهمیده دیگه یا فکری به حال خودش کن. چهارمین احتمال البته عرض کنم من این رو بهش رسیده بودم ولی دیدم هدلفکر رو امروز این عبارت رو دیدم، درسته که من اینو مدرسه قبلی درس میدادم همینجا رو همونجا گفته بودم ولی دیدم هدلفکرم این نکته رو گفته، میگه اصلا مرحوم مظفر نظرش راجب این نیست تا اشکال کنه، نظرش راجب این چیزیست که من از کنم، ولی خب تعریف مرحوم مظفر نمیذاره ما این رو به مرحوم مظفر نسبت بدیم، لذا تعریفش تعریف خوبی نیست. اگر غزالی در مستصفا گفت چون اون تعریف رو نفی حکم رو داشت. چهارمیش میگه باشه شما علت رو در ناحیه اصل درست فهمیدید ولی از کجا معلوم که مجرد این علت سبب صدور حکم در ناحیه اصل باشد؟ این مجرد یعنی چی؟ یعنی بدون دخیل بودن موضوع. اینو دیگه از کجا میخواید بفهمید؟ شاید احتمال که این علت این وصفی که شما به دست آوردی به اضافه خود موضوع علت صدور حکم برای اصل باشد. خب در موضوع دیگه یه ذات دیگه است، این ذات که نیست چجوری میخواید قیاس بکنید؟ مثال خیلی خوبی زده در فقه حسه، شما این مثال رو دیدید در مکاسب دوباره خواهید دید، میگه ببینید تو شروط العوضین به شما چی گفتن؟ شروط العوضین فقه حسه خوندی در مکاسب هم میاد، فرمودن باید ثمن مجهول نباشد، اگر ثمن مجهول باشد این بیع میشود بیع فاسد، فساد رو بر بیع بار کردیم لمجهولیت ثمن. فرض بفرمایید که علت مثلا تامه این چیزی که قایس بهش رسیده فساد بیع مجهولیت ثمن است، اون وقت بیاد بگه هر جا ثمن یعنی عوض مجهول بود پس آن هم فاسد است. خب از این تو کجا استفاده کنه؟ بگه اگر در نکاح اگر مهر مجهول بود پس فاسد است، چون ملاک چی است؟ مجهولیت ثمن عوض. مرحوم مظفر تو این احتمال چی گفت؟ گفت ممکنه علت واقعی برای فساد بیع جهل ثمن باشد در بیع، در بیع در خصوص موضوع بیع که دیگه نکاح بیع نیست. وقت چجوری شما استفاده کردید قیاس کردید اومدید در نکاح هم قائل شدید به فساد؟ یعنی صرف این که عوض مجهول است مجرد این علت صدور حکم نباشد، با دخالت موضوع که اون موضوع با این موضوع فرق کند لذا قیاس ممنوع. اینم چهارمی ملاحظه بفرمایید. احتمال ان یکون ما ظنه القائس علتن ان کان مصیبا فی ظنه، این که این علت، من عبارت رو پای تخته توضیح دادم ها، این علتن نه علتن تامتن ها، چون بعدن خدمت شما هست با عبارت بعدی نمیسته، ما ظن نه القائس به عنوانی که او فرض کرده علت است. ان کان مصیبا فی ظنه لیس هو الوصف المجرد، وصف مجرد نه، بل به ما هو مضافون الى موضوعهی این علت تام باشد برای حکم در نای اصل. اعنی الاصل، منظورت از موضوع چیه؟ منظورم از موضوع اصل است. چرا؟ لخصوصیت فل اصل، این خصوصیت داره، موضوعیت داره، همونی که میگیم به این موضوعیت داره. شما کم شنیدید که بعضی از فقها قائلن ربا فقط در بی مطرح است، بی موضوعیت دارد، و قائلن ربا در جای دیگه مطرح نیست. خب اینا هست که بعضی از فقهای فتوا رو دارن. خب اینا مثل همون باشه، بی دخیل باشد، ثمن مجهول در بی عوض مجهول در بی سبب فساد است. خب نگاه کنید که بی نیست. مثال ذالک، لو علم علم پیدا کند به ان الجهل به ثمن علت موجبت شرعا فی فساد البی و اراد ان یقیس علی البی عقد نکاح اذا کان المهر در نکاح مجهولن فانه یحتمل فانه یحتمل ان یکون الجهل بالعوض جهلی که الموجب لفساد البی هول جهل به خصوص عوض در بی، عوض در بی لا مطلقه یا لا مطلقه، هر دوتاش درسته. اگر اونو جهله خوندیم اینم باید مطلقه بخوانیم، اگر اونو جهلو بخوانیم که درسته است اینم باید مطلقه بخوانیم. لا مطلق الجهل بالعوض من حیث و جهلون بالعوض، بدون دخل موضوع، تا اینکه سرایت بدیم حکم را به هر معاوضه‌ای حتی مثل صلح معاوضه و نکاح. تو نکاح دیگه چطور؟ مگه نکاح از معاملات است، از معاوضات است؟ میگه آره دیگه، ما فقهای شیعه نکاح را از معاملات میدانیم نه از عبادات، از معاوضات میدانیم. محضرتون شریفه، عبارت رو دارم توضیح میدم، گرچه شما در فقه خوندید یک طرف این معامله مهر است، طرف دیگرش بز است. و نکاح، این به اعتباره جواب سوال مقدره که چجوری شما نکاح رو معاوضه اعلام کردید. میگه خب اونجا یه چیزی در مقابل یه چیزی، بز در مقابل مهر. و نکاح به اعتبار انه یتضمن و نکاح یتضمن و معنى المعاوضه انل بز در مقابل بز. خب این شماره چهار تمام شد. شما نسبت به این شماره چهار نکته‌ای به ذهنتون نمیاد؟ نسبت به این شماره چهار
شریعه همین اولی شد که
خب ببینید اونجا بحث خدمت شما عرض شد که ببینید اینجا نوش انکانم مصیبن فی زنی، اون اولی این بود که اصلا به هیچ وجه نباشد. شما بگید مثلا شماره دو مشابه شماره دو، دقت کردی تو دو به یه چیزی رسید، گفتیم هم درست رسید ولی ناقص رسید، اینجا هم گفتیم رسید، درست رسید، ناقص رسید. خب درسته، منتها فرق بین دو و چهار ایشون میگه اونجا منظور من وصف دیگری بود، اینجا خود اصل موضوع، لذا دو را چهار جدا. ولی حقیقت دو و چهار یکی، آدم باید انصاف داشته باشه، دقت کردید؟ ولی اگر ایشون جدا کردین دیگه، یه کسی بگه شما مگه دیروز ننوشتی که قیاس منصوص العله به درد بخور است؟ تو قیاس منصوص العله این احتمال جاری است یا جاری نیست؟ بگیم خود مولا فرموده لا تشرب الخم لأنه مسکرون، مسکریت در خم و اصلا در هر جای این احتمال موجود. اون وقت منصوص الله رو چرا پذیرفتید شما؟ این احتمال در منصوص الله نمیره که اصلا هر چیزی حکمی موضوع داره دیگه. بگیم این علت ولو بهش تنسیز شده، ذکر شده، ولی از کجا شما میخواید بگید خود این به تنهایی، شاید به اضافه موضوعش؟ خب این احتمال در منصوص العلم ظاهرن میرود. داشته باشید این اشکال رو. ببینیم وقتی به منصوص العلم رسیدیم میتونیم از ایشون تو 537 536 شروع میشه، 537 ببینیم میتونیم نکته رو دراریم یا خیر. 5 احتمال پنجم، این چهار تایی که گفتیم تا الان احتمالاتی بود در ناحیه اصل مقیسون علی. حالا میگیم خب آفرین در آوردی با تمام خصوصیاتش علت تامه بود همه چیزا، ولی از کجا معلوم که خطای در تطبیق بر فر نداشته باشی؟ حالا میگیم قسمت فر رو مالوب میدیم و رسیدی تو اصل اینه، ما چجوری میخوایی تطبیق بدی به فر؟ بگی تو فر هم علت همینه، بعد اون وقت حکم رو سرایت بدی. لذا ممکن است که این چیزی که تو علت گفتی تو فر علت نباشد، یا در فر با خصوصیات دیگری علت باشد به غیر خصوصیاتی که در نای اصلا. لذا قیاس از کجا؟ 5. احتمال و انتکون العلت الحقیقیه لحکم المقیس. این یعنی باشه درست رسیدی در ناحیه مقیس، درست رسیدی. انتکون العلت الحقیقیه لحکم المقیس علی غیر موجودت او غیر متوفرت به خصوصیات ای فی المقیس. این خطا در تطبیق، از کجا میخوای تطبیقش بدی؟ اونی که در آوردی به چی آقا؟ به علت در ناحیه فر. خب اگر یه کسی به ایشون بگه تو منصوص العله شما هم همینه، شما امام تصریع فرمود ارواحنا لالفدا، خب احتمال داره شما هم تطبیق غلط بدید، این اشکال به خودتونم وارد است. بعد منصوص العله را چه میکنید؟ اگر بعدن گفتم عده‌ای از آقایون از ریشه تمام اینها رو میزنن به خاطر همین نکاته، فکر کردید؟ یعنی این احتمالات رو تو منصوص العله میده، اصلا میگن ول کنید سرایت مرایت رو، ببندید درش رو، تنقیه منات، تخریج منات، اینا همش این احتمالات بعضیش یا همش درش موجوده. لذاست که از ریشه مخالفت میکنن ادهی با اینها. او غیر متوفرن به خصوصیات حافل. حالا ببینید مرحوم مظفر بعدن میتونه جواب بده، ولی فعلا این اشکال مطرحه، 4 و 5 مطرح شد. کل حاصل احتمالات لابد من دفعها، اگر میخواید قیاس کنید ملازمه بین دو حکم جزئی باید اینا رو دفع کنید. لیحصل لنا العلم بالنتیجه ولا یدفعها الا الادله السمعیه الوارده عن الشارع. عقل مسرحی در این وادی ها ندارد، نمیتونه وارد این گودها بشود. و قیل بفرم
که اصلا مفهومش واسه ما
روشن است، منم گفتم منصوص العله تخریج المنات تنقیع المنات
یه لازمه شه، ولی خب الان این مایه‌ای که جلوی شما هستش ممکنه شما در اینکه این خمر هستش خطا در تطبیق داشته باشید. مثلا خمر
ما چیکار داریم بدیم؟ نه بابا اصلا شما بعد اشکال ما رو فهمیدی، ما چی کار داریم اینی که جلوی ما از خم هست یا خم نیست؟
این تطبیقی عنوانی و مصداقش
ما کار با این داریم که فرموده مثلا لا تشرب الخم، حالا تو منصوص العله لأنه مسکرون، میگیم شما میگید تو منصوص العله میریم میگیم خدمت شما عرض شود که نبیزم مثلا حرام چون مسکر است، و از کجا میتونید تطبیق بدید مسکریت رو در نبیز مثلا لزومه؟ خب دیروز خود ایشون قسم خود بعضی چیزها رو میتوانید میخورید که بخوره نداره، هرچی دلت میخواد بخور، ولی خود ایشون هم دیروز بنده خدا گفت فقط یعرفو، و حالا که اینا منصوص العله رو به طور کلی قبول میکنن خب باشه دیگه، حالا شما فعلا وارد جواب نشد، دقت کردید؟ حالا فعلا به این میزان ظاهرا اشکال وارده تا ببینیم بعدا میتونیم جواب بدیم یا ایشون جواب میده، دقت کردید؟ بعدا اینها رو در منصوص العله جواب میده، ولی میخواستم عرض کنم بعضی اینا رو دیدن و مطرح کرد. این عبارات تمام شد، منتها جایی یه سوال اساسی از اول بس تا الان قاعدتا باید جایی یه سوال اساسی برای شما باشد. اون سوال اساسی به نظرتون چیه؟ من میگم چون ممکنه به این راحتی ها بزنید. خب اینا رو مرحوم مظفر گفت، خوبه مرحوم مظفر خواست بزنه تو سر قیاس. خب چرا غزالی گفت اینا رو؟ فکر کردید غزالی که فرمود دیگه قیاس نگو چی بگو؟ دقت کردید؟ خب یه نفر اگر این خودش دوزش 5 دارم که 6 تا و یه 3 تاتون فی مواضع الاحتمال من کل قیاسن و یه 3 تاتون. خب اگر این احتمالات هست خب چه جوریشون قیاسی و اونا قیاسی ان؟ این سوالیه، این سوال خیلی خوبیه. دقت کی چی
گفته باشه
رد کرد؟ خب حالا می‌خوایم همین رو ببینیم. بله ایشان اینا رو میگه، ولی حالا جواب بشنوید. یعنی اگر بلند شد در مقابل مرحوم مظفر میگه گفتی کل حاضر احتمالا لابد من رفع. خب رفعش میکنم، دقت کردی رفعش میکنم. حالا ببینید 280 فکر میکنه چجوری رد کرده. ببینم میتونید بگید چجوری رد کرده با اون چیزایی که قبلا خوندی، با یه مبنایی که قبلا خوندی. چی؟ آفرین. میگه یادتونه تا الان چند بار گفتیم ما از کسایی هستیم که میگیم کل مجتهد مصیب. آخ آخ ببینید دیگه، ببینید مبانی به کجا میانجامه؟ رکردی؟ همون مبانی چرت و پرت، همون مبانی که میگفتن انقلاب احکام در واقع. ببینید دیگه مشکل رو حل میکنه. میگه مجتهد چیکار کرده؟ اینو اجتهاد کرده به ظن خودش، واقع میشه مطابق با این، چون کل مجتهدن مصیب. دیگه کسی میتونه با اینا بحث بکنه به نظر شما؟ تمام شد دیگه، مگر اینکه مبنا رو برگرده از ریشه بزنه. دیگه بنایی نمیشود پیش رفت. ببینی جواب رو، و المسارات و سته لاحتمال الخطأ انما تستقیم و علا مذهب من یقول المصیب واحد. یه نفره که مطابق با واقع صحبت میکنه، بقیه فتاوا همه بی خودن، چون واقعی ما داریم، واقع بیش از یکی نیست. البته ممکنه تمام مجتهدین به واقع نرسه، ولی به صورت واقع یکیه. اونا درسته، این احتمالات به دردشون میخوره، جلوی قیاس رو میگیره. خب ما هم همینه دیگه. ولیکن اما من قال کل مجتهد مصیب فلیس فی الاصل وصف معین که هو العلت عند الله تعالی حتی یخت اصلها و وصفها، بل العله عند الله تعالی فی حق کل مجتهد ما ظنه عله. دقت کردید؟ ببینید رفقا کار به کجا میشه، اینا درسه ها. فلا یتصور الخطأ، دقت کردید؟ لا یتصور الخطأ. یه تتمه‌ای دارد این عبارت، اون تتمه‌ای که این عبارت، چون ممکنه برید ببینید دیگه من نخوندمش، چون ایشون در اون شیشتایی که میگه یکیش غیر از اونی که مرحوم مظفر میگه، چون من اونو دیگه وارد درسش نشدم این تتمه رو هم نخوندم، شما لطفاً بخوانید. دقت کردید؟ بخوانید اون شیشومی که ایشون میگه که مرحوم مظفر در عبارات نداشت و این تتمه عبارت ناظر به اون یکی از اون موارد شیشگان است. استغفر الله الحمد لله.